أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در زد به اینجا رسید که امر به شیء نه مقتضی نهی از ضد خاص است و نه مقتضی نهی از ضد عام. این نظری بود که ما در این مقام اختیار کردیم. یه مسئله باقی مونده، یه مطلبی باقی مونده که این مطلب دروازه ورود به بحث ترتبه و اون هم مسئله بحث از ثمره مسئله زده. این که بحث شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، آیا ثمره ای داره یا نداره، این صرفا یه بحث علمی است یا ثمره عملی داره؟ مثلا اگر کسی قائل به اقتضاء شد و دیگری قائل به عدم اقتضاء شد، این در عمل اثر برش مترتب میشه. مثلا اگر امر به ازاله نجاست از مسجد شده و ما معتقد شدیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، ضد خاص ازاله مثل صلات، بنابراین طبق نظر قائل به اقتضاء امر به ازاله مقتضی نهی از نمازه. اما کسی که معتقد امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی امر به ازاله مقتضی نهی از صلات به عنوان ضد خاص ازاله نیست، آیا بین این دو قول از نظر نتیجه عملی فرقه؟ آیا ثمره عملی بر التزام به هر یک از این دو قول مترتب می شود یا خیر؟ پس بحث فعلی درباره ثمره عملی نزاع در مسئله اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد. وقت این عرض کردم به نوعی معبری باز میکنه برای مسئله ترتب. حالا ما اول خود این ثمره که ذکر شده رو بررسی میکنیم و بعد معلوم میشه که ترتب کجای این بحث قرار میگیره. ثمره ای که محقق خراسانی برای این بحث ذکر کرده اینه، میگن اگر ضد خاص یک چیز یه عبادتی باشه، اینجا مسئله اقتضا ثمره عملی پیدا میکنه. اگر ما قائل شدیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، مثلا امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از نماز که یه عبادته، و نیز پذیرفتیم که نهی از عبادت موجب فساد عبادته، نتیجش اینه که اگر کسی آمد وارد مسجد شد، دید مسجد به نجاست آلوده شده، چون امر به ازاله نجاست گریبان او رو گرفته، اگر به این امر اعتنا نکنه و به ایست نماز بخانه، این نماز باطله طبق نظر قائلین به اقتضا. اما اگر کسی قائل به اقتضا نشد، گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، قهرن نماز کسی که ازاله نجاست را ترک کرده و به جاش مشغول نماز شده، این باطل و فاسد نیست. چرا؟ چون نهی به عمل او متوجه نشده. طبق مبنای قائلین به عدم اقتضا، اینجا امر به ازاله مقتضی نهی از ضد خاصش که عبادت است و نماز نیست. وقتی نهی به این نماز تعلق نگرفته باشه، این نماز صحیحه، دلیلی بر بطلان و فساد این نماز نیست. بله؟ نه دیگه، این کارم نکرده، چون اصلا میگه مقتضی نهی نیست، این اصلا نهی نداره، توجه دارید؟ حالا اون رو ما بعد اشاره میکنیم، ما توضیح میدیم. اگر ما گفتیم نهیش غیریه، خب نهی غیری مخالفتش حتی عقاب هم نداره، کار حرام هم نکرده. حالا اونو عرض میکنیم، اگر قول به عدم اقتضا رو پذیرفتیم، دیگه دلیلی نداره قائل به اون مسئله. بله، نه بحث اجتماع امر و نهی است، نه این فرض اینه، وسعت هم داره، ثمره، بله ثمره قول به اقتضا و قول به عدم اقتضا که ازش تعبیر میکنن به تصحیح. عرض به حضور شما، عمل عبادی که ضد خاص یک عمل دیگر است، تصحیح عبادیتش، آیا اینجا این عبادیتش قابل تصحیح هست یا نیست؟ اینا رو بحثش مفصل کردیم. آره، حالا ما ببینید، اجازه بفرمایید، این ثمره رو مرحوم آقای آخون گفتن، این ثمره محل بحث و اشکال و نقض و ابرام قرار گرفته. الان ما عرض میکنیم این ثمره رو ما قبول نداریم. محل نزاع چی؟ نه اینو ببینید، دو تا مبناست به طور کلی. اصلا شما این مثال رو در نظر نگیرید. به طور کلی بحث شده، ما پارسال مفصل بحث کردیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. این ضدم یا ضد عامه که به معنای ترک و نقیض، یعنی همون ترک و شیء، یا ضد خاصه که یه فعل وجودی مزاحم با این فعله. اصلا همینه دیگه. ببینید الان شما وارد مسجد که شدید، مسجد نجسه، این واجب فوریه، شما این رو بردارید و برطرف کنید. اما در مورد نماز وقت دارید، فرض نیست که مزیقه و اونم فوریه باید انجام بشه. فرض اینه اول ظهر شما وارد مسجد شدید، مسجد نجس شده، از اون ورم نماز ظهر واجب شده ولی موسعه، شما تا عصری تا غروب وقت دارید. بله، خب عرض ما همینه، نسبت به کدوم؟ ما الان راجع به این داریم بحث، راجع به ضد داریم بحث میکنیم، راجع به ضد داریم بحث میکنیم که اون یکی ترک امر، اون عنوانش جداست. به اعتباری که مأمورون به را ترک کرده، بله اون حرمت داره و نسبت به اون معاقبه. اما نسبت به این ضد ما داریم بحث میکنیم. نماز باطل نیست، احسن، اون عنوان دیگری داره. بله، به عنوان ترک مأمورون به، یعنی این که باید ازاله میکرده و به اون امر اعتنا نکرده، با اون مخالفت کرده، بله به اون اعتبار کار حرام انجام داده. ولی از این طرف نسبت به فعل ضد خاص، این عملش فی نفسه نه حرمت تکلیفی داره نه فساد داره. آره، من فکر کردم راجع به نماز، چون بحث ما راجع به یعنی این فاسد نیست، باطل نیست و حرمت تکلیفی هم متوجهش نیست. نسبت به ضد خاص، بله نسبت به ترک مأمورون به، از باب اینکه مأمورون به را ترک کرده یه حرامی مرتکب شده، اون درسته. پس عنایت بفرمایید، ثمره‌ای که مرحوم آقای آخوند برای بحث ضد و مسئله اقتضاء امر نسبت به نهی از ضد مطرح کرده اینه که ما اینجا اگر قائل به اقتضاء شدیم قهرن، فعل ضد خاص باطله، این عمل فاسده، نمازی که این شخص خونده فاسده. اما بنابر قول به عدم اقتضاء این عمل فاسد، خب این یه ثمره عملیه. عملا این دو مبنا تأثیر داره، یکی حکم یا فتوا به صحت این نماز میده، دیگری فتوا به بطلان این نماز میده. این خودش یک ثمره عملی است. این ثمره مورد اشکال قرار گرفته. عرض به حضور شما، برخی گفتن این تأثیری در مسئله ما نداره. ما چه قائل به عدم اقتضاء بشیم چه قائل به اقتضاء بشیم، این نماز علی ای حال صحیحه. خوب دقت کنید. برای این که ما به چه دلیل قائل به بطلان این نماز میخوایم بشیم، ریشه حکم به فساد نماز در حالی که باید ازاله میکرد اینه که نهی به این نماز متعلق شد. خوب دقت کنید، نهی مستقیم نخورده، امر شده به ازاله و برخی معتقدند که امر به ازاله مقتضیه با نهی از نمازه. خب اگر بخوایم تنها دلیلی که میتونیم برای بطلان این نماز بگیم همون نهی برآمده از دل امر به ازاله است و الا دلیل دیگه‌ای برای حکم به بطلان نداریم. حالا ببینیم آیا نهی اگر به عبادتی متعلق شد به چه دلیل موجب فساده؟ اصلا کی گفته نهی از عبادت مستلزم فساد اونه؟ اینجا عمده یک تحلیل عقلی و بیان عقلی داره، والا نه در آیه ای این مضمون آمده و نه در روایتی، هیچ روایتی نیامده بگه نهی از عبادت موجب فساده. این عقله که این رو درک میکنه. چطور عقل میفهمه؟ عقل میگه اگر چیزی محبوب مولا باشد و این محبوبیت و مصلحت به حد الزام برسه مولا به اون امر میکنه، اگر هم چیزی مبغوض باشه مبغوضیتش هم به حدی برسه که الزام آور باشه ترک اون، مولا از اون نهی میکنه. اگر یه مصلحت ملزمه در چیزی بود حتما شارع اون چیز را مأمورن به قرار میده، مورد امر قرار میده. اگر چیزی مفسده ملزمه داشت، مفسده ای که باید حتما ترک بشه، در این صورت مولا نهی از اون میکنه. این ملاک کلیست. نهی از یک چیز به دلیل این است که اون شیء اون چیز مبغوض نزد مولاست، مولا نسبت به اون بغض داره، تنفر داره، مولا خوشش نمیاد. چون مولا بغض دارد اون هم نه به خاطر خودش، به خاطر مفسده‌ای که در اون شی وجود داره، دستور میده اون شی باید ترک بشه. ملاک نهی مولوی تحریمی مبغوضیت منهی عنه نزد مولاست. بله عقلن، بله عقل چنین برداشتی داره، چنانچه در مورد امر عقل این رو درک میکنه که این یک مفسدهی، یک مصلحت ملزمهی وجود داشته که محبوب مولا بوده لذا امر به او شده. خب حالا با توجه به این نکته، اگر نهی به یک عبادت متعلق بشه، نهی بخوره به عبادت، به ما هو عبادت، اینجا معناش اینه که این عبادت فی نفسه مبغوض مولا واقع شده، یعنی مولا این عمل را با این که عبادت است اما دارای مفسده می داند. عبادت یعنی چیزی که متعلق امره، تا چیزی امر نداشته باشه عبادت نمیشه. اگر چیزی مأمورون به واقع شد و البته قصد قربت درش معتبر بود، این میشه چی؟ عبادت. خب حالا اگر یه عبادتی که فی نفسه دارای مصلحت است، این مورد نهی قرار بگیره، به ما گفتن شما نباید این نماز را بخوانید، این معناش اینه که این مبغوضه، چون نمیتواند یک عمل هم مقرب عبد باشه هم مبعد، اصلا امکان نداره. فی نفسه نمیتونه هم دارای مصلحت ملزمه باشه هم دارای مفسده ملزمه. اگر چیزی مفسده ملزمه داشت، این انسان رو از خدا دور میکنه. اگر خدا میگه گناه نکنید، شراب نخورید، این یعنی یک مفسده ای درشه که باید ازش اجتناب بشه، و اگر کسی مرتکب بشه این باعث بعد و دوری انسان از خدا میشه مبعد. نظیر این در مورد عبادت، اگر عملی مصلحت ملزمه داشت، دستور به انجام اون داده شد، این یعنی مقرب انسانه. خب حالا شما یه عبادتی رو در نظر بگیرید که به هر دلیل مورد نهی قرار گرفته، معنای تعلق نهی به هر چیزی ولو کان عبادتن این است که این مبعد انسانه، این مبغوض عند المولا، این یعنی این که شارع راضی به اتیان و انجام اون نیست. مثلا فرض بفرمایید که در مورد زن حائض که نهی شده از خواندن نماز در ایام حیض، الان اینجا نهی متعلق شده به یه عبادت، همین زن مأمور به خواندن نماز در غیر ایام حیض، اون نماز دارای مصلحت ملزم است، باید انجام بده، ولی تو این چند روز مورد نهی قرار گرفته. معنای تعلق نهی به نماز زن حائض، اگر ما این نهی را نهی تحریمی مولوی دانستیم، این است که این نماز دیگه مقرب نیست، این نماز مبغوضه، این نماز نزد خداوند ارزشی نداره و موجب بعده، نمیتونه این عمل هم مقرب باشه هم مبعد. نمیتونیم بگیم این نماز، نمازی که زن حائض میخونه، از یه طرف او رو به خدا نزدیک میکنه چون عبادته، از یک طرف او را دور میکنه چون حرامه، اینو نمیتونیم بگیم. این غیر از مسئله اجتماع امر و نهی ها. در بحث اجتماع امر و نهی مثل صلات در دار مقصوبه ما دو عنوان داریم که خارجن با هم متحد شدن. صلات در دار قصبی از یک حیث متعلق امره، از یک حیث متعلق نهی. به اعتبار مأمورون به بودن لازم، به اعتبار نهی حرام. یکی عنوان صلات، یکی عنوان قصب، اصلا دو تا عنوانن که در خارج با هم اتحاد وجودی پیدا کردن. این غیر از صلات زن حائضه. صلات زن حائض بحث اجتماع امر و نهی نیست، یه فعله. دو فعل و دو عنوان و دو ماهیت نیستن که در خارج متحد شده باشن. نماز حال این زن فرق میکنه، یک وقت حائضه یک وقت طاهره. بنابراین اگر نهی به یک عبادت بخوره، به حکم عقل این عبادت فاسدون و حرامه. خب یعنی مبغوضه دیگه. بله همینطور. بله عقل اینو میفهمه، عقل میگه این تحقق بخشیدن به این عمل، این مبغوض نزد مولا، نباید انجام بشه. خب پس ببینید، دقت کنید، تا اینجا ما چی عرض کردیم؟ عرض کردیم ملاک این که نهی متعلق به عبادت موجب فساد می شود چیه؟ این روشن شد. چرا نهی متوجه عبادت باعث فساد عبادته؟ چرا باعث بطلانه؟ خب حالا با توجه به این مقدمه بیایم در ما نهی و فی. خوب دقت کنید، اینا همه توضیح بود مقدمتاً برای پاسخ به اون ثمره. مدعی یعنی مرحوم آخون، خب آقا ما اگر قائل به اقتضاء بشیم این نماز باطله، اما اگر قائل به اقتضاء نشیم این نماز صحیح. پاسخ این است و اشکالی که متوجه این ثمره هست این است که ما چه قائل به اقتضاء بشیم چه نشیم، این نماز صحیحون، در هر صورت این نماز باطل نیست. چرا؟ چون تنها دلیلی که میتواند بطلان این نماز رو ثابت کنه تعلق نهیه. این نماز چرا میخواد فاسد و باطل باشه؟ حتی علل قول بل اقتضا. ما که قائلیم به عدم اقتضا، خب این نماز مشکلی نداره و صحیحه. اما بنابر مبنای کسانی که قائل به اقتضا اند و این نماز را باطل می دانند، بنابر نظر اونها هم اینجا نماز صحیحه. چرا؟ چون تنها ملاک بطلان این عمل عبادی که ضد ازاله است تعلق نهی و قائل به اقتضا میگه اینجا این نماز منهی عن واقع شده. وقتی هم ازش سوال میکنیم کدام نهی، کجا به این نماز نهی خورده، میگه این نهی غیر مستقیم از دل امر به ازاله پیدا شده. مولا وقتی میگه ازل نجاسه، این لازم معناش اینه که ما را از هر عملی که ضد این باشد از جمله نماز نهی کرده. حرف او اینه. خب حالا بیایم ببینیم آیا این نهی بر فرض به این نماز متعلق شده باشد، آیا این مستلزم فساد هست یا نه. پاسخ اینه که نه. خوب دقت کنید، اگر خاطرتون باشه قائلین به اقتضا به طرق متعدد قائل به این بودن که امر به شیء مقتضی نهی از ضده، یعنی این اقتضا رو به چند نحو معنا کردن. یه عده‌ای معتقدن که وقتی ما میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، این اقتضا به معنای مقدمیته، یعنی امر به شیء مقدمه نهی از ضده. این یه مبنا بود، یعنی از راه مقدمیت تعلق نهی به نماز را ثابت کردن. دو سه مبنای دیگه هم هست، حالا اونا را هم عرض میکنی. شما خواهید دید علی جمیع المبانی در مسئله در بین قائلین به اقتضا این نهی اینجا مستلزم فساد نیست. پس ببینید اونهایی که قائلند امر به شیء مقدمیت دارد برای نهی از ضد خاص، منظورشون اینه وقتی خدا امر میکنه به ازاله نجاست، این مقدمیت دارد برای نهی از نماز که ضد خاص ازاله است. به عبارت دیگر مقدمیت رو اینجور باید تصویر کنیم، ترک نماز مقدمه ازاله است، ترک صلات مقدمه ازاله است. در چه صورت ما میتونیم ازاله کنیم؟ وقتی نماز نخونیم و مقدمه واجبم واجبه، نتیجه گرفتن ترک نماز واجبون، چون مقدمه یک واجب دیگر است. ترک نماز مقدمه ازاله است که واجبه، و مقدمه واجبم واجبون، پس ترک نماز وجوب پیدا کرد و وجوبش هم از باب چیه؟ مقدمیته. این عبارت اخرای حرمت دیگه. این یه راه بود که ما قبلا گفت. خب حالا ببینیم آیا به این طریق این نهی قابلیت داره فساد نماز رو ثابت کنه یا نه. اگر خاطرتون باشه ما سال گذشته هم گفتیم که وجوبی که به مقدمه متعلق میشه وجوب نفسی نیست، بلکه وجوب غیری است. ترک نماز اگر واجبه، این وجوبش وجوب غیری است، و وجوب غیری مخالفتش مستلزم استحقاق عقوبت نیست. وجوب غیری نه موافقتش موجب ثواب و مستلزم استحقاق ثواب و نه مخالفتش موجب عقاب. عقاب و ثواب فقط بر موافقت و مخالفت واجب نفسی است. خب اگر ما گفتیم ترک این نماز واجبون و در نتیجه فعلش حرامه، اما این وجوب وجوب چیه؟ ها؟ غیریست. این وجوب غیری نه مقربیت داره نه مبعدیت، یعنی ترک نماز نه مقرب نه مبعد، خودش مهم نیست، مهم اینه که ذل مقدمه یعنی ازاله انجام بشه. ولی ترک نماز به عنوان مقدمه ازاله وجوبش وجوب غیریست. اگر وجوب ترک نماز غیری شد، اون نهی متعلق به فعل صلات هم یه جنبه غیری پیدا میکنه، یه نهی مولوی نفسی تحریمی نیست. درسته به ما گفتن ازاله بکن، به ما گفتن نجاست رو پاک کن، امر به ازاله کردن، و ما گفتیم چون ترک نماز مقدمه ازاله است پس واجبه، و نتیجه گرفتیم که فعل صلات با وجود امر به ازاله حرامه، نهی بهش متعلق شده. ولی آیا این یک نهی نفسی است یا نهی غیری؟ چرا به ما گفتن نماز نخوان مقدمتا لاتیان واجب آخر؟ به ما گفتن نماز نخوان. چرا؟ نه به خاطر اینکه نخواندن نماز خودش موضوعیت داره، گفتن الان نماز نخوان. چرا؟ به خاطر ازاله. پس این نهی نهی چیه؟ غیریست. اگر نهی غیری شد، عرض به حضور شما، آیا مخالفتش مستلزم عقابه؟ نه. بنابراین وقتی این مخالفت بشه، اگر کسی با نهی مخالفت بکنه، نهیم نهی غیری باشه و معنای نهی غیری این باشد که مخالفتش عقاب نداره، معناش اینه که این دیگه مبغوض ها نیست. پس به چه دلیل بگیم این نماز فاسده؟ دقت فرمودی؟ این طبق یک مبناست، ما طبق یک معنا برای اقتضا، حالا معانی دی چند تا معنا برای اقتضا، یعنی ما علی جمیع المبانی. بله خوبم درسته.
اون استاب نمازی که الان محقق میشه که حاصل از ترک باید یعنی ازاله نجاست میگه داره که
خیلی خوب،
باز اون هم یعنی محبوبیت داره.
بله اون فی نفسه مقرب بوده، نماز بوده، این امر داشته. خب تزاهم، نه اجتماع نیست، یه تزاهمی پیدا شده، از یه طرف امر به ازاله است، از یه طرف این نهی، میگیم خیلی خوب این درست. ما داریم علاقه، ما اگر گفتیم اینجا اصلا نهی وجود نداره، ماها که قائل به عدم اقتضاییم، میگیم اصلا نهی وجود نداره اینجا، امر بشه مقتضی نهی از زد نیست، اون که تکلیف روشنه. ما داریم بنابر قول به قائلین به اقتضا میگیم. میگیم قائلین به اقتضا، اینجا اقتضا رو خودشون مختلف معنا کردن. رو هر معنایی که در نظر بگیریم این نهی مستلزم فساد نیست. دقت کنید، ما ملاک فساد رو گفتیم، چرا نهی موجب فساد میشه؟ درسته؟ ما با اون ملاک میایم یکی یکی این مبانی رو بررسی میکنیم. ملاک فساد عبادت چیه؟ اینکه این عمل مبغوض باشه، شارع از این بدش بیاد، مولا از این خوشش نیاد، مفسده داشته باشه. خب و این در نهی تحریمی نفسی هست. حالا میایم ببینیم آیا اگر ما نهی را از باب مقدمیت ثابت کنیم، چون این اقتضا باید معلوم بشه به چه دلیل، همینجوری که نرو هوا نمیشه گفت امر به چه مقتضی نهی از ضده. قائلین به اقتضا هر کدوم از یه راهی وارد شدن، یه در راه مقدمیت وارد شدن، گفتن چون این ترکش مقدمه واجبه، از راه وجوب مقدمه وارد شدن. خب شما دیدید نهی که به این طریق ثابت بشه یه نهی غیریست، با نهی غیری فساد ثابت نمیشه. این یه مبنا. سه چهار تا مبنای دیگه هم هست که اونا رو فردا میگیم. نتیجهش اینه که هیچ کدوم موجب فساد نیست. الحمدلله رب العالمین.